ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مرکز آمار ایران افزایش یک ساله قیمت اقلام خوراکی را بیش از 76% اعلام کرد. فرانسه آزمایش تازه موشک دوربرد ایران را محکوم کرد. به نوشته روزنامه اعتماد، برخی مقام ها خواستار تشدید لایحه دولت در ارتباط با حجاب اجباری شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش ماهانه خود افزایش قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه پارسال را بیش از 76% اعلام کرد. بر اساس این آمار طی این مدت افزایش قیمت انواع روغن‌های خوراکی بیش از 2 برابر بوده و قیمت انواع گوشت نیز تقریباً 2 برابر اعلام شده است. مرکز آمار ایران در گزارش خود میگوید که بیشترین رشد قیمت در دوره یاد شده در بخش هتل و رستوران بوده که تورمی 84% داشته است. ایران پس از چند کشور انگشت شمار مانند ونزوئلا، سودان، آرژانتین، زیمبابوه بالاترین قیمت نرخ تورم را در جهان داشته. روز پنجشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته وعده داد که ایران طی 5 سال آینده به ثبات اقتصادی می‌رسد و گره بر گرانی و تورم غلبه خواهد کرد. دولت فرانسه آزمایش تازه ترین موشک بالستیک دوربرد ایران را محکوم کرد و این اقدام را ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست که در سال 2015 به تصویب رسیده. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه افزود که این گونه فعالیت ها به ویژه در شرایطی که تنش ها بر سر برنامه هسته ایران ادامه دارد نگران کننده تر است. در مراسم نمایش این موشک تازه ایران که خیبر نام گرفته، مقام های نظامی آن را در کنار ماکتی از بخش قدیمی شهر بیت المقدس قرار دادند که به نظر می رسد پیامی تهدیدآمیز برای اسرائیل باشد. پاریس همواره در سالهای پس از خروج آمریکا از برجام خواستار گنجاندن برنامه موشکی تهران در مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام بوده. در پی انتشار لایحه مربوط به حجاب اجباری در رسانه‌های ایران، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی این متن را نادرست خواند و روزنامه اعتماد نیز گزارش داد که شماری از تندروها لایحه دولت را ضعیف خواندند. بر اساس متنی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه از لایحه دولت منتشر کردند، مخالفان حجاب اجباری مشمول مجازات‌هایی از قبیل جریمه‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی می‌شوند. با این حال بنویسید اعتماد تندروها گفتند این لایحه ضعیف است و روزنامه کیهان هم آن را لایحه‌ای برای گسترش بی‌حجابی خوانده است. همچنین به نوشته روزنامه اعتماد همزمان با لایحه دولت، ستاد امر به معروف هم متن پیشنهادی خود را به مجلس فرستاده که به نوشته این روزنامه حریم خصوصی شهروندان را بیش از پیش نقض می‌کند. روز چهارشنبه 3 خرداد روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی به نقل از مقامات مصری نوشت که با میانجیگری عمان ایران و مصر طی چند ماه آینده تبادل سفیر می‌کنند. گزارش این روزنامه به نقل از 2 مقام مصری می‌گوید که توافق اصولی برای دیدار میان عبدالله السیسی رئیس جمهوری مصر و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به دست آمده. در همین زمینه با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا که اخبار خاورمیانه رو پیگیری میکنه گفتگو کردم و از او پرسیدم که چقدر میانجیگری عمان در بهبود روابط میان این دو کشور تأثیر داشته.
البته مسئله مذاکرات میان دو طرف از ماه گذشته مطرح شد. سفیر ایران در لیبی از گفتگوهای سخن گفت که میان دو طرف در جریان هست با میانجیگری عراق و الان ورود عمان به این ماجرا پیش برده مسئله بر اثر گرفت ایران و مصر رو. هفته گذشته سلطان حسین بن طارق سلطان عمان به مصر سفر کرده بود، اینطور که روزنامه نشنال به نقل از منابع مصری نوشته. دو تا از مسئولان مصری در مسئله رابطه تهران و قاهره که از موضوع موضوعات مهم مطرح در این گفتگوها میان سلطان عمان برای جمهوری مصر بوده و گفته توافقاتی که حاصل شده در نهایت میتونه به تبادل سفرها میان ایران و مصر بیانجامه، اما گفته توافق اصولی شده برای دیدار رؤسای جمهوری ایران و مصر طی ماه‌های آینده و این احتمال رو مطرح کرده که تا پایان سال میلادی جاری این دیدار صورت بگیره. عمان سعی کرده در سال گذشته نقش میانجیگری خودش رو ایفا کنه در پرونده‌های مختلفی که از کشورهای عربی هست که رابطه خوبی با تهران داره و از این جایزه استفاده کرده برای گفتگوها و میانجیگری‌هایی که صورت داره میده میان ایران و برخی کشورها، چه کشورهای منطقه و چه کشورهای جهان. به هر حال اینکه در منطقه ثبات وجود داشته باشه و اینکه خود عمان بتونه نقش میانجیگری رو ایفا کنه به لحاظ اقتصادی و لحاظ راهبردی برای عمان بسیار حائز اهمیت هست.
چه اتفاقی افتاده بعد از این همه سال ایران و مصر تصمیم گرفتن روابطشون رو احیا بکنن و برای شروع به تبادل سفیر اساسا تن در بدن؟
دو طرف بارها اعلام آمادگی کردن، یا بهتر بگم اعلام تمایل کردن برای اینکه روابطشون رو از سر بگیرن، اما تا الان فراهم نشده این فرصت. البته یکی از دلایلش مسئله سیاست‌های ایران در منطقه بوده. سال 2016 وزیر خارجه مصر درباره روابط با ایران صحبت کرده بود و گفته بود اگر ایران سیاست‌های خودش رو در منطقه تغییر بده، روابط با کشور عربی رو بشه بر اساس احترام متبادل پیش ببره و در امور داخلی کشورها دخالت نکنه، مصر آماده هست اگه روابط با ایران هست. این رو مصر مطرح کرده. به نظر میرسه الان با توجه به جوی که در منطقه پیش اومده، روند آشتی‌هایی که شروع شده، مثلا خود ایران با عربستان سعودی توافق اساسی روابط رو امضا کرد، با میانجیگری چین یا سوریه با مصر، به نظر میرسه الان زمینه فراهم شده و هم توجیه فراهم شده برای اینکه مصر بخواد روابطش رو با ایران از سر بگیره که میتونه به سود ثبات منطقه باشه، اینطور که مقام‌های مسئول دو طرف در گفتگوهایی که دارن این رو دارن مطرح میکنن.
برقراری روابط قاهره با تهران چه منافع راهبردی رو برای این دو کشور داره؟
به لحاظ راهبردی دو کشور کشورهای بزرگی هستند در منطقه، کشورهایی هستند که جایگاه مهم و راهبردی دارن، هم ایران و هم مصر، و تاثیرگذار هستن هم در جهان اسلام و هم در محیط پیرامونشون. مصر براش مهم هست امنیت کانال سوئز. امنیت کانال سوئز و مسائل رفت آمده امن کشتی از اونجا میتونه ایران روش تاثیر بذاره، به این لحاظ که آنچه که در تنگه بابل منده و آنچه در دره سرخ روی میده به طور مستقیم بر کانال سوئز تاثیر میذاره و تنگه بابل منده و دریای سرخ به لحاظ قرار گرفتن در تیرس حوثی‌های مورد حمایت ایران بسیار اهمیت داره برای مصر که امنیت اونجا بابل‌منده و دریای سرخ هم تامین کنه. برابط با ایران میتونه این مهم رو برای مصر تامین کنه. از سوی مصر به نگران هست و بارها ابراز نگرانی کرده از برخی نفوذ کشور گروه‌هایی که مرتبط هستن با جمهوریستان ایران در خاک خودش و اونها رو به گروه‌های تروریستی توصیف می‌کنه، از جمله گروه اخوان المسلمین که در مصر مدتی حاکم بوده و در اون زمان هم روابطی هرچند غیر کامل با ایران برقرار شد. مسئله دیگه مسئله آرامش در نوار غزه است. ایران از گروه‌های فلسطینی در غزه حمایت می‌کنه و در رأس اونها حماس و جهاد اسلامی قرار دارند و اگر مصر بتونه با ایران رابطه‌اش رو برقرار کنه می‌تونه به آرامش در غزه کمک کنه یا محدود کنه به نوعی پشتیبانی ایران از این گروه‌های فلسطینی رو، در نهایت می‌تونه به منجر به آشتی فلسطین، فلسطین یعنی آشتی گروه‌های غزه با گروه‌های موجود در کرانه باختری بشه. اما برای ایران مصر بسیار مهم هست به لحاظ جایگاهی که داره، به لحاظ حضورش هم در جهان اسلام و هم در جهان عرب و هم در شمال آفریقا. این حضور برای ایران میتونه باعث بشه که مصر در تقسیم بندی هایی که در بعضی از گذرگاه های زمانی میشه، مصر در اردوگاه دشمن ایران قرار نگیره. مسئله بعدی مسئله اسرائیل هست. مصر به لحاظ جایگاهی که داره و تاثیرش در تحرکات اسرائیل میتونه کاهش بده سیاست های تهاجمی که الان اسرائیل در پیش گرفته، از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران. البته این رو مقام های ایرانی در مصاحبه هایی که مطرح کردن هم بیان کردن.
از سرگیری روابط از لحاظ اقتصادی چه سودی برای هر دو کشور داره؟
دست مهمترین دستاورد در زمین گردشگری هست برای دو طرف. دو کشور ظرفیت های گردشگری بالایی دارن و باز شدن درها برای شهروندان میتونه باعث سود دو کشور در زمین گردشگری بشه. مسئله بعد دو کشور به لحاظ اقتصادی این روزا در فشارهای سختی به سر میبرن. مصر قانون هست که بازار کشورهای تحت نفوذ ایران از جمله عراق، لبنان و سوریه براش باز بشه که به بوی راحت با تهران، این رو میتونه براش فراهم کنه. و مسئله تبادل کالا دو جانبه هست. الان 100 میلیون دلار برآورد میشه سالانه که مقدار مبلغ کمی هست به لحاظ تجارت جهانی، که این مبلغ میتونه بیشتر هم بشه در صورت برقرار روابط میان دو طرف.
گفتگوی شنیدید با ایلیا جزایری همکارم در رابطه با اثر گرفتن روابط ایران و مصر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز پنجشنبه 4 خرداد گزارش داد که جدیدترین محصول موشکی سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع با نام خیبر که از خانواده موشک‌های بالستیک خرمشهر است با حضور محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع رونمایی شده. در همین زمینه همکارم اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم بشنویم.
3 2 1.
خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی گزارش داده که ایران روز پنجشنبه یک موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرده است. ایرنا از این موشک جدید به عنوان موشک راهبردی بلند و نقطه زن یاد کرده و نوشته که از خانواده موشک‌های خرمشهر است. به گفته این خبرگزاری، این موشک با سوخت مایع پیش می‌رود و دارای سر جنگی به وزن 1500 کیلوگرم است و تفاوت آن با نسل‌های قبلی تأمین دقت نقطه زنی در مرحله پرواز بالای جو عنوان شده. همچنین این موشک خیبر نامگذاری شده است. یادآور جنگی میان مسلمانان و یهودیان در زمان محمد پیامبر اسلام که به پیروزی مسلمانان انجامید. پیشتر سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا در گزارشی گفته بود که ایران علی‌رغم چند دهه تحریم‌های آمریکا موفق شده بزرگترین برنامه موشکی را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشد. برنامه‌ای که از برنامه موشکی اسرائیل هم بزرگتر است. جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده که موشک‌هایش قابلیت دسترسی به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را دارند. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران پیام رونمایی از این موشک تازه را کمک به صلح و ثبات در منطقه و حمایت همه جانبه از دوستان جمهوری اسلامی خواند.
این موشک این قابلیت رو داره که اثر جنگی‌های متنوع استفاده بکنه با توجه به مأموریت‌هایی که بهش داده میشه.
مقامات اسرائیلی هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند، اما رونمایی از موشک خیبر 2 روز پس از آن اعلام شده است که فرمانده نیروهای مسلح اسرائیل بار دیگر از احتمال اقدام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کرده بود. دولت فرانسه این آزمایش موشکی را محکوم کرده و گفته که ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. یک سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده این اقدامات نگرانی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را افزایش می‌دهد. تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای میان تهران و غرب از شهریور سال گذشته متوقف شده است. توافقی که واشنگتن در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شد، محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع می‌کرد تا مدت زمانی که تهران برای تولید مواد شکافت‌پذیر کافی برای تولید بمب هسته‌ای نیاز دارد را افزایش دهد. فوریه امسال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشف آثار اورانیوم غنی شده نزدیک به 84% در تأسیسات غنی‌سازی فوردو خبر داد. میزانی که بسیار نزدیک به سطح مورد نیاز 90% برای ساخت بمب هسته‌ای است. کارشناسان می‌گویند غنی‌سازی 90% اورانیوم برای تولید دستکم یک بمب هسته‌ای کفایت می‌کند.
گزارش اردشیر طیبی رو می‌شنیدید. اما فیروز نادری دانشمند با سابقه فضایی و مدیر پیشین اکتشافات منظومه شمسی ناسا خبر داد که در پی بروز یک مشکل جسمی دچار حادثه شده و در حال حاضر از ناحیه گردن به پایین فلج کامل شده است. این دانشمند 77 ساله ایرانی آمریکایی بامداد 4 خرداد در پیامی در صفحه فیسبوکش همراه با عکسی که از او در تخت بیمارستان منتشر شده خبر داد که در پی افت ناگهانی ضربان قلب از حال رفته و برخوردش با جسم سخت به نخاع او آسیب وارد کرده است. فیروز نادری خبر داد که عمل جراحی او موفقیت‌آمیز بوده، اما یک دوره توانبخشی سخت و طولانی را در پیش دارد. این دانشمند ایرانی پیش از این بارها از اعتراضات زن زندگی آزادی اعلام حمایت کرده و پیام‌هایی در حمایت از توماج صالحی خواننده زندانی در ایران نیز منتشر کرده است. و در خبری کوتاه، در ادامه موج اعدام‌ها دست کم 9 نفر در روز پنجشنبه اعدام شدند. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.